أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که برخورد کردم به کتابی که بعض از فضلای قم نوشته بودن. عرض کنم که اسم این کتاب را هم گذاشته بودن الکل و فراورده‌های آن. هیئتی از عرض کنم فضلای قم این کتاب را تدوین کرده بودن که مؤلف اصلیش آقایست به نام سید حسین وحدتی شبیری. اونچه که در دست من بود چاپ دوم این کتاب بود که باز به قول لحجون تکمیل کرده بودن نقاطی را. خیلی خوشم آمد از نظر این که بسیاری از مسائل را ما چون موضوع را متاسفانه فقیه دنبالش نرفته، یه فتوای از کنه مبهمی داره که هیچ راه گشا نیست. معمولا گفتم که الکل مثل مرحوم استاد یا بعضی مرحوم آش حسین علی امثال اینها میگن اینها نجس نیست، چون بالاخره الکل معمولا خودش تنها سام و جزء مشروبات مست کننده به نفسهی نیست. اما خود الکل چیه و چه کیفیت چیزی هست، این موضوع درسته که تشخیص موضوع بر عهده فقیه نیست، اما بعض از موضوعات هست که باید واقعا سوال از فقیه بشه و فقیه جوابگوی او باشه. مثلا فرض کنید که در مکه میگیم آقا که داخل شدن در حرم بدون احرام حرامه، بعد بیچاره که میخواد بره مکه سوال میکنه که آقا حرم کجایه؟ چند فرسخی مکه حرمه؟ یا میگید که آقا وقتی که لازم است اشکالی چورشه برگرده خارج حرم دو مرتبه تجدید تلبیه کنه و احرام کنه. طبعا سوال میکنه که آقا خب کجای حرم، تا کجا خارج بشیم که بسمش خروج حرمه؟ یا میگیم باید وقوف در عرفات باشه، طبعا سوال میکنه آقا حد عرفه کجاست، از کجا تا کجا عرفه، یا از کجا تا کجا مشعره. من بسیار خودم در این اسواری که مکه مشرف میشدم واقعا مشعر برای ما مبهم بود که تا کدام حد مشعره. گاهی میگفتن اون پول آخر مشعره، گاهی میگفتن نه جلوتره، گاهی عقبتره. یه مصیبتی ببینیم، بعض از موضوعات هست که واقعا وظیفه فقیهه که تحقیق کنه و بررسی کنه و بالاخره رفع ابهام از مردم بیچاره کنه. اینجا بیایم بگیم آقا وظیفه فقیه نیست، حرف ناپسندیه، وظیفه کجا باید سوال کنن؟ یه مدبختی که داره از ایران میشه میره مکه و از کجا بفهمه که حرم کجاست، چند فسخه یه علامتی این علامت گذاشته بشه. یکی از موضوعات هم همین مسئله اسپرتو به قول معروف یا الکله، که این بالاخره شما میگید آیا این مایه نجسه چون جز مایعات سکر آوره، یا دستان سکر آور نیست اصلا، یا بالاخره مسلمه که هر شرابی درش الکل وجود داره. خب چطوری که ما بیم بگیم الکل پس منابر این ماده، با اینکه اصل ماده مست کننده در هر شرابی و هر خمری الکله، چطور میشه با شما میگید خود الکل نجس نیست؟ الکل چطوریه و چیه و چه معنایی داره که ما بفهمیم که حدش چیه؟ خوشبختانه دیدم این کتاب واقعا خودشم به این نکته توجه کرده و خود دیگه چند نفر از فضلا جمع شدن تحقیقات مفصل میدانی کردن در شناخت الکل، و بعد هم اشاره میکنن به فتاوا. خب بعض از فتاوا اینست که اگر الکل از ماده خمر گرفته شده است نجس و الا فلا. خب این از ماده خمر گرفته شده یعنی چطوری از ماده خمر گرفته شده؟ لذا ما وقتی صرف کردیم دیروز و دیشب و امروز مقداری بده متاسفانه وقت کامل وافی نشد که تمام بحث رو بررسی کنم. لذا حالا مقداری که تقریبا بررسی کردم که انشاءالله وعده میدم خدای متعال توفیق بده تمام این کتاب رو به دقت مطالعه کنم، بعد نتیجه بهتر رو شاید در آخر به عرضتون برسانم. چند نکته ابتداعا بعد برسم. خود الکل به وسیله محمد ابن زکریای رازی، این پزشک و طبیب واقعا که معروفه که به عنوان معلم ثالث ثانی اسم برداشته، معلم اول ارسطو، معلم دوم محمد ابن زکریای رازی، ایشون در سال سی بله ببخشید فارابی، ایشون معلم ثالث. این آقا در سال 311 هجری قمری هم وفات کرده که منش که در عصر غیبت صغرا هم بوده، ولی ظاهرم شیعه امامی اثنی عشری نبوده. این مرد دانشمند از همین شراب الکل را استخراج کرده بوده و شکی نیست که آقای این الکل بسیار امر پرمصرفیه. یعنی اولا در مواد شیمیایی که الان ماشاءالله مصرف داره، در رنگ آمیزی ها، در مسائل آرایشی، در خیلی چیزها که مصرف داره شکی نیست. مهمتر از همه این که در ادویه نیز نقش بزرگی داره. من یادم نمیره وقتی رفتیم کربلا، یک از خیامی که نجف ساکن بودیم، یک ناراحتی شدیدی پیدا کرده بودم، معرفی کردم مرا به یک عطاری از اون عطارهایی که بازار اون وقت حرم بود که حالا اون بازار از بین رفته، خدا رحمتش کنه، پیر مردی بود. رفتیم دونیم یک دکان بسیار بزرگی داره و هر کرگر هر گونه نسخه جمع هی کیسه های که در آخرش داروهای قدیمی بود و ولی خودش فقط میشناخت. خیلی خوب ما رو نبزم رو گرفت و بعد اینکه با گرفتن نبزم قشنگ تشخیص میداد حالت شما و بیماری شما را. بعد که تشخیص داد گفتش که آقا برید فردا بیاید از کنم که بیاید. فردا رفتم یه شیشه ای را دیدم درست کرده، پر از آب، پر از مایه، آخر شیشه هم یه مقداری چیزای تهنشین شده بود. گفتم این تهنشین ها چیه؟ گفت اینها نمیدونم یکی از این داروی هاست که اینا نقش الکل داره. گفتم چطور؟ گفت تمام پزشکا در داروها الکل مصرف میکنن برای اینکه زود در بدن اثر کنه. خاصیت الکل اینه که مواد دیگری که در داروها و غیر داروها هست، الکل معمولا بهش میدن که تا زودتر در بدن اون نقش اثر خودش رو ایفا کنه. گفت ما چون که الکل رو حرام میدونیم نجسه، من برای او به جای او این ماده رو ریختم. یا الان نمیدونم چی بوده که الان یادم نیست، در هر حال داروش هم اتفاق مفید شد برای ما. به محضرت عرض میشه که الکل یک مدت مهمی که هست، شما قلما یتفق که در داروها الکل نباشه. معمولا الکل میدونم برای اینکه چون اثر الکل زود در بافت‌های بدن زودتر اثر ببخشه و دارو نتیجه بخش باشه. لذا براستی مسئله خیلی مهمه که این عرض کنم حضورتون که حکم الکل از نظر طهارت و نجاست و غیر ذلک ایجاد بشه و فهمیده بشه. بلذا اسمش گفتن مفتاح الادویه در عربی، چون که واقعا کلید همه داروهاست از نظر عرض کنم حضور که موضوعی بسید. یک موضوع است که غیر از موضوعات دیگر که مثل آب و غیر آب که بگیم تا چیزش با عرفه، نه، این موضوع است که شناختش واقعا با فقیه تا بتوان احکام مترتب بر او انجام بده. وقت در این مطالعاتی که من به جمله آجرا مسئول شدم، الکل را که مثل مرحوم امام قضا میگن الکل صنعتی پاکه، الکل غیر صنعتی چه؟ الکل صنعتی کدام اصلا؟ گاهی از اوقات الکل از شراب و خمر گرفته میشه به صورت تقطیر، یعنی شراب یا خمر را میگیرن روی دستگاه حرارتی، بعد این میجوشه. چون شراب معمولا به وسیله همین مایه از کن حاصل از انگور یا خمر یا از کنن چیز رطبی که میدارن دروش آب میریزن یا هر ماده دیگری که از این قبیله که ماده قندی درش موجوده، وقتی میریزن مدتی میمانه و تخمیر میشه، بعد از تخمیر میان تقطیرش میکنن. تقطیر کردن به این استش که میان میجوشانن این رو، بعد که میجوشنن چون آب در 100 درجه حرارت میره از کنه بخار میشه، ولی الکل در 76 درجه الکل از هم تخمیر میشه. لذا اول الکلی که در این مایع است تبخیر میشه و بعد به وسیله لوله های خاص این الکل را با بخاری که جمع میشه میگرن از روی شراب یا از بر میگرن با یک لوله های. این لوله ها هم باید لولهاتش سرده، بعد بخار مبدل میشه به آب و مایع جمع میشه توی یک ظرفی، اون ظرف میشه الکل. مایعی که در اون ظرف ریخته میشه میشه اون الکل. این میشه الکل تخمیری و تقطیری که به این وسیله میگیرن.
ذات همون به حساب مشکلیتش از همون شراب دیگه.
بله درسته. ذات از همون از یعنی شراب که مست کننده است به خاطر وجود این الکل، وقتی الکل هم گرفته میشه دیگه اون شراب کننده نیست. حالا این الکل الان جمع شده در یه ظرف دیگری به وسیله تقطیر و تبخیر، این تبخیر شدن و بعد بخش خام بخاری او جمع شده، از اونجا وارد شده در یک مثلا سطلی. اینها گاهی اوقات هم اگر خیلی سرد بشه منجمد میشه، حتی به صورت یخ در میاد. این میشه الکل تخمیری و تقطیری. یه قسم دیگر الکلهای صنعتی که الان هست، اینا رو غالبا از گازهای زغال سنگ ها و مسکن که مراکز شیمیایی دیگری میگنن، کارخانه هایی که زغال سنگ رو تخلیه میکنن به امثال ذلك، یک ماده در اونجا وجود داره که اون ماده را از جمع آوری میکنن بخارات را و اون بخارات را باز اون هم مایعش میکنن، همون الکله. یعنی الکل چه تقطیری باشه چه صنعتی باشه که از این مواد معدنی گرفته میشه، ماده هر دو یکیه، که حالا چند ماده کربن داره، چقدر هیدروژن داره، چقدر هم یه ماده دیگه داره که اسمش اناتول اناتول بهش میگن. این اناتول یک الکل است که مشترک بین الکل صنعتی و الکل تختیری یا تخمیریه. این خاصیتش همینه. طبعا به طبع اولی سمه و کشنده است. باید اگر خواسته باشن با شرابش کنن همون را با مقدار آبی چیزی مخلوط کنن، ولی معمولا الکل های صنعتی معمولا ازش استفاده در شرب نمیشه، بلکه عمدتا استفاده در رنگامیزی و در چیزهای دیگه میشه. این الکل تخمیری است که ازش از ماده اولیش خمر یا شراب امثال ذالکه و از او الکل دیگری میگیرند و این الکل از کنن در پزشکی و در داروهای دیگر به کار برده میشه. خب حالا بحث اینه که واقعا این الکل، مرحوم آیت الله گفتگیری نمیشه که اگر الکل را از ماده مست کننده بگیرند محکوم به نجاسته. مرحوم امام هم فتوا داده که الکل صنعتی نجس نیست. خب در چه اساس این حرف گفته میشه؟ خب این الکل اگر نجس در هر دو یک ماده، چونی که صنعتی باشه، چونی که از شراب گرفته بشه، ماده اولیش که میگن چند واحد، یک واحد کربن، چند واحد هیدروژن، چقدر فلان، یک ترکیب شیمیایی درست میشه که فرمول مخصوصیه. این فرمول مخصوص چه از شراب و از خمر گرفته بشه، چه الکل صنعتی باشه، فرمول فرم واحده. اسمشن در اصطلاح آناتول میگن. خب این چرا که اون اتانول، بله باشه، اتانول، بله معذرت بخوام، اتانول میگن. این اتانول در هر دو یه قسمه، موادش هم یکیه، ترکیباتش یه مولکولش هم از این چند تا ساخته میشه. حالا این چرا، چه فرقی کرد که مرحوم امام میگه اون که صنایع صنعتی باشه پاکه، و آقای خلبانی میگه اگر از ماده مثلا خام گرفته بشه نجسه، در صورتی که هر دو یک چی هست. لذا این یه مقداری ناشی واقعش از عدم شناخت کافی است که از مسئله حاصل شده، و الا اگر درست بشناسی خود هر دو یکی هست. حالا چطوریه ما میتوانیم حکم بکنیم به اینکه همه اینها نجسند، یا بگیم که آقا یه چیز، مگر شما نمیگید بخار بول پاکه؟ خب این که از بخار بول بالاتر نیستش که. خب اصلا شراب نجس باشه، اما وقتی تبخیر میشه اون بخار که دیگه محکوم به نجاست نباید باشه. چطوری در این حال میگید که اگر جناب آیت الله گلپایگانی فتوا میده که اگر از ماده شراب گرفته بشه و ماده ای که مسکر است و مایع است از او گرفته بشه نجسه؟ چرا نجس باشه؟ اگر بخار میشه، خب وقتی بخار بشه قاعدتا میگید استحاله شده، همونطور که در بخار بول میگید طاهره. خب بخارهای مایع، یک مایع نجسه، آب نجسیه، بگو بگذاریم بالای یه ظرفی داره میجوشه، اون بخارش میگی طاهره یا نجسه؟ با اینکه همون بخار هم بگه جمع کنیم باز به صورت مایع میشه دیگه. بله؟ همین دارم، خب مایع بشه. خب وقتی که بخار پاک بود، خب مایع هم که بخار حاصل میشه باید پاک باشه دیگه، باید پاک باشه. چطور این و ما واقعا همینطوره. اما گفتم مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، مرحوم آقای شارنی عقلی در منبر بالا درس میگوید، میفرمود بین که مرحوم شیخ انصاری رسول حما بعد از خزینه در آمد بیرون، دیگه کسی هی میری توی خزینه، هی بر میگه، هی میره بر میگه. خب برای چی امکی میکنی؟ گفت آخه من میرم توی خزینه پاک میشم، میان بیرون این بخارا روی از روی زمین متصاعد میشه، این زمینی که نجسه، برای اینکه مردم مثلا جنوبن غیر جنوبن، لذا این بود بخارا به این کف دریا به زمین میشه، پس نجسه، باز بدنم نجس میشه. شیخ بهش فرمود که خب مجادله بلتی اصلا، فرمود بله این بخارا و از این طرف به آب هم خزینه متصله دیگه، چون به آب خزینه متصله پس پاکه. گفت آه راست گفتی، این فقط در صورت که بخار اصلا اگه نجس باشه که با آب خزینه و روی زمین فرق نمی کنه. خب این دو شیخ مخواسته طرف رو از اون حالت وسواس خارج کنه. معمولا آقایون میگن بخار نجس دیگه محکوم به نجس نیست. خب اگه بنا شد که این الکلی که از تقطیر و تبخیر حاصل میشه به قول این آقا از بخارات او جمع میشه و بخاراتش رو در لوله هدایت میکنن که لوله اطرافش سرد مبدل به مایع میشه و بعد در یک جا جمع میشه، خب این بنابراین شما آیت الله گلپایگانی میفرمایید اگر از ماده شراب گرفته بشه نجسه، خب برای چی؟ اگه بخار شده که خب بخار باید قاعدتا بگیم طاهره، مثل بخار بوله دیگه، بوله که نجسه میگم بخارش طاهره. پس بر چه اساس میگید حال به قول آقای حیدری مبدل میشه دو مرتبه به مایه؟ خب مایه که مبدل میشه، خب مثل بخاراتی که از برج هم بشه اگر مایه بشه چوک میداره. وقت ونگهی این که مثل امام میگه اگر از مایه الکل صنعتی طاهره، بله ایشون نمیگه الکل صنعتی چطوری هست، ولی خب این آقایون تحقیق کردن الکل صنعتی از بخارات و قزغال سنگ و نمیدونم مواد شیمیایی دیگری که هست گرفته میشه. خب بله اون ماده اولیه معلوم سنگ فلان مسکن گازهایی است که در توی اون اسکن زغال سنگ ها و امثال زغاله پیدا میشه. خب اون گازها معلوم علل قاعده طاهر، مچیم برای نجاستش نیست. بعد که جمع میشه همون چیزی حاصل میشه که در الکل شراب وجود داره. چرا؟ با اینکه یک ماده است، چرا به این بگیم که اون طاهر این نجسه؟ یک ماده که نمیشه، که یک ماده واحده. به تم میگم به تمام معنی کلمه همون ترکیبی که در اینه در آن هم وجود داره، باز اینجا میگن که اون طاهره، این یکی نجسه. لذا مسئله انصافا بسیار مبهمه و روشن نشد. البته من نتونستم این کتاب رو وقت نشد که همش رو تا به آخر بخونم ببینم چیز این آقای فاضل آورده یا نه، ولی فصل مشبهی همین حرفایی که ما در درس خوندیم راجع به خمر و روایات مختلف خمر و هم از کنیم که به قول استاد صحیحه علی ابن محزیار حاکم بر هر دو شد، این حرفا رو ایشون آورده و حالا نقاش هم داری پیش خودش، حالا کار نداریم. ولی اصل مسئله اینه که این دو یک ماده، این الکل چه صنعتی چه که اسمش اناتول چی اتانول هست، هر دو از نظر ماده شیمیایی جنس واحدی هست. این تفرقه چرا و بر چه اساسی از نظر شرعی چطوری ما بگیم که ما اینکه بخار طاهره واز میگید اگه تبخیر حاصل بشه نجسه؟ چرا؟ یه مقداری مسئله برای من فعلا، چون همین انقدر فقط اجمالا خواستم عرض کنم که مسئله مهمه و اگر بشه واقعا یک تحقیق زیبایی در اینجا ما بتوانیم از نظر موضوعی در بیاریم و بتوانیم این موضوع را شما مال آقایون فضلا دیگرانی که میشنوند صدای من را اگر بتوانند یه چیز تحقیق موضوعی زیبایی را ارائه بدن، مثلا به اون زبانهای خارجی هم بازی نیست بیارن، درست موضوع را برای شناخت طلاب ما و مراجع ما حتی تبیین کنند، خیلی بیشتر ممنون خواهیم شد. البته این فاضل معاصر هم زحمت کشیده و زحمتیشون قابل تقدیره. بنابراین فعلا نظر من این مسئله را یک مقداری میگذاریم تا ببینیم که تحقیق بهتری میشه در این رابطه آورد یا نه، با اینکه هر دو از بخار حاصل میشند و یعنی به این بخار معنا نداره که اگر نجسه که خب در حد جواب در اون با تبخیر هم که حاصل میشه باید بگید نجسه، و صنعتیش همچون ماده اصلی یکیه باید اونجا هم بگیم نجسه، اگر طاهره در هر دو جا طاهره.
داریم به اسم الکل یا این که
صنعتی باشه یا
غیر صنعتی،
ها فهمید
که میگه کل ما
فعل فعل الخلق
و حرام یا کل مسکر حرامون،
اینا
همون
کفایت حرمتش یک جاست. ما فعلا بحث در نجاست داریم آقای ابن حسینی، ابینه نگفته که کل مسکرن نجسون، که کل مسکرن بله، یعنی یه قیاس اینطوری درست کنیم کل مسکرن خمرون و کل خمرن نجسون، اینطوری قیاس بکنیم یه سغرا کل رو اینطوری بسازیم که حالا بینیم اینطوری که هر مایه هر مسکری خمره، آیا مسکرات مایه جامدم خمرن و محکوم به نجاستن؟ خب این نیست، یه مقداری صغرا و کبرا بله مشکل داره. حالا یه بهتر شما فرمایدون روایت دیگری که صحیح علی بن یقینه فرمود که خدای متعال خمر را به خاطر اسمش حرام نکرده، به خاطر عاقبتش، که عاقبتش چیه؟ که موجب برای سکر میشه. پس بنابراین اگر اون کلی را گرفتیم و در همه اینها موجب سکر میشه، منتها خودش سکر نیست، اما اگر آب بریزیم بالا همین الکل به مقدار الکلش را مایه را عوض کنیم از اون حالت اولی، بعد مسکر میشه، شکی نیست. منتها مسکرهای عادی که مردم میخورن معمولا از همون تقطیریه، همین خمریست که حاصل میشه از خمرن. ضمناً ماده قندی که در این موجودات هست مبد ایجاد خمر میشه، بلده در سیر زمینی هست، در همه میوه‌جات هست، در منطقه در شعیر هست، در هند هست، اما که در روایت ما وارد شده بود. علی کل حال، حالا من یه مقدار چیز دارم، شما هم اگه بتوانید انشاءالله در این فرصت یه چیز زیبایی را ارائه بدید به ما، متاسفانه ما هیچ کدام نرفتیم تو علم شیمی به اون صوری که کاملا مسلط بشیم و بتوانیم یه تحقیق نابی را در استخراج کنیم، نیامده. فی الجمله خواستم ذهن شریفتون رو آشنا کنم به این که بالاخره اینها دو قسمن، به این دو قسم این اشکال هست با توجه به تفقیر شدن که بخار رو میگید طاهره، چرا باز در اینجا میگید نجسه؟ یه اندازه این مسئله که فرمایش آقای گلپایگانی بر چه اساسه؟ لذا چون مسئله مفهمه، این است که یه مقداری هم شما دنبال کار حرکت کنید، شاید بتوانیم یه چیز زیبایی رو ارائه بدیم. بعد از این همونطوری که عرض کردیم، مرحوم سید میگه که و انصار جامدن بالعرز، این که میگیم مایع مسکر نجس است، در نجاسات آورده میشه، خیلی خوب ادله گذشت و خود به قول ابی عبدالله هم حل کرد مسئله را و محکوم به نجاست شد. اما حالا اگر همین خمری که نجسه جامد شد، مثلا بگذارن تو آفتاب کم کم جمود پیدا کنه یا یخ بزنه، اصلا به صورت یخ، بازم نجسه؟ میفهمم بله. خب این نجاست برای این که چون تغییر صورت دادن استحاله نیست. اگر استحاله بشه و انقلاب دست هویتش پیدا بشه بسیار خوب، مثل که خمر خل بشه. اما اگر بنا شد که جامد بشه، جمود منشأ برای طهارت نمیشه. و یکی مطهرات ما یکیش جامد شدن نیست که بگیم یکی از مطهرات جامد شدنه. بنابراین اصل این از بین نمیره، متگاهی به قول مرساد به صورت رب میشه، حتی جامد هم نمیشه که غلیظ میشه. خواهی غلیظ شد که متریق اولا محکوم به نجاست خودش هست، فاگرین تامدن بشه برفض این گونه. همونطور که در دست قبل عرض کردیم، حد اکثر شک میکنیم، با استصحاب میتوانیم حکم به بقاء نجاست او انجام بدیم و بگیم که نجس هست. بله، حالا اگر بنا شد که همین با جامد شدن دیگه حالت اسکارش از بین بره، فضلا مثلا عرض کنیم که شراب وقتی جامد میشه دیگه حالا مسکر نیست، مثلا یخ میزنه، بعد یخ زدن یخش کسی بخوره مست نمیشه، این چطوریه؟ بازم نجسه یا طاهره؟ با حرمت چه کنیم؟ میگیم باز هم همینطوره، منجمد شدن هم یکی از مطهرات نیست، ولی اون منجمدن بشه وقتی شیئی به ذات نجسه، با تغییر صورت به صورت منجمد شدن هم منشأی برای طهارت اون نیست، زیرا انجماد یکی از مطهرات نیست، جز به استحال و انقلاب حساب نمیشه. لذا علل قاعده میگیم چون موضوع همون موضوع سابقه، هم به حکم استصحاب میتوانیم اجراء حکم نجاست را کنیم و هم میتوانیم بگیم که نه، موضوع عوض نشده، به همون حکمی که گفته است اطلاق شامل میشه، حتی اگر به صورت منجمد یا حتی اگر به صورت مثلا عرض کنم که بخار تبدیل بشه، در این حال محکوم به نجاسته. بعد میفهمند که اما قسمایی که جامدند و مسکرند مثل بنج، برخی خواستم بگم به این که بنج خب بله مسکر هست، اما خب باید با آب قاطیش بکنند، بعد که قاطی کردن کسی بخوره یا بگه نمیشه چکار میکنن و که میکنن مادره به مرسشون میکنه، مثل که هست که برگ شادانه امثال اینا کنن میگن این حالت داره. اینجا ممکنه که بگیم چون مسکر است هر مسکری حرامه، اما نجاست را نیامدن کسی از فقها روی چیزهایی که جامد حکم به نجاست کنند، هیچ دلیلی هم وارد نشده، بلکه تقریبا اتفاق فقهاست برای اینکه اون چی که مسکر است ولی به صورت جامده محکوم به نجاست نیست، دلیلی هم بر نجاست وارد نشده. اگرم بگید که خمره، همونطوری که بعضی گفتن به این که هر چرا که مسکر است خمره و خمر هم نجسه، چون که مرحوم سواجها به حداق این ادعا رو کرد، مسلمن میگیم اینم اگر باشه منصرفه، چون ادله ای که فرموده از خمر نجسه و محکوم به نجاسته انصافا انصراف داره به مایات، نه به اون چی که جامده. حالا برگ درخت چه گناهی کرده که نجس باشه؟ خب برگ درخت مثلا کنو که میگن این خاصیت استوری درش هست، موجبی برای نجاست او دیده نمیشه. پس بنابراین هم میگیم که ادله به طور کلی شامل نمیشود امثال برگ درخت و امور جامد را، و قطعا ادله مسکر هم از جامدات منصرفه و شامل میشه خصوص مایعاتی که مسکر است، نه هر مسکری که ولو این که مایع نباشد جامد باشه. بنابراین میتوانیم اگر برفت شک کنیم به اصالت اعتقاد طهارت تمسک بکنیم و بگیم به این که عرض کنم حضورتون که محکوم. بله بله، مرحوم استاد اشاره میکنن به همون روایتی که کل مسکرن خمرون، میگن این اولا روایتش ضعیفه، ثانیا دارن تنزیل فقط به اعتبار حرمته، چون اگر یادتون باشه قبلن در بحث تنزیل عرض کردیم تنزیل غالبا اگر اثر ظاهری در شیء باشه ممکن است که تنزیل شیئی مندل شیئ دیگر منصرف به همون اثر ظاهر و اثر غالبیش باشه، همونطوری که فرمود از هر مسکری خمره، چون اثر خمر اثر ظاهرش همون حرمت شربه، شاید منظور از کل مسکرن خمرون یعنی در نجن در حرمت همون اثری که در خمره در هر مسکری هم هست، اما نجاست یه اثر ظاهری در خمر نیست بلکه یک اثر خفیه. بنابراین شک داریم که آیا در این اثر خفیم تنزیل ثابت یا نه، مقتضای اصل حکم به طهارته. بنابراین این هم روشنه که جامد مشمول حکم به نجاست نمیشه، گرچه مشمول حکم به حرمت بشه چون مسکر است و هر مسکری حرامه. خب بعد از ذلك وارد میشیم در مسئله اول که عصیر عنبیه. ببینید آقایان، انگور را اگه کسی بجوشانه، یا فرض کنید که کشمش را کسی بجوشانه، این میشه عصیر عنبی. عصیر عنبی اگر بنا شد دو ثلثش باقی به ما تبخیر بشه، یک ثلث بمانه قطعا هم طاهره هم حلاله، اما قبل از اینکه ذهاب ثلثین بشه بلا اشکال حرمتش متفقون علیه، اما نجاستش مورد شکه. صاحب مستند میگه تا مرحوم از زمان اول تا زمان متأخر المتأخرین که طبقه ثالثه، طبقه اول مسفقه های ما، میگه درست در مورد اسیر عنبی آیا طاهر است هست یا نجسه بیانی در این رابطه ندارن یا صورت اجمال گذراندن. در طبقه دوم یعنی از زهد از قدما تا زمان محقق از کن تا زمان علامه که طبقه دومن، اینها از کنم که قائل به نجاست شدن. از زمان شهید به بعد باز قائل به نجاست نیستن و میگن اسیر عنبی محکوم به طهارت، گرچه این که محکوم به حرمت هست بلا اشکال. حالا سخن ما به مناسبتی که ما در طهارات و نجاسات بحث میکنیم عمدتاً در رابطه با اینه که آیا اسیر عنبی قبل از ذهاب سلسین همونطور که بلا ریب حرام است محکوم به نجاست هم هست ام لا. اینجا باید به مستندات به روایات رجوع کنیم ببینیم که آیا مسلم هم هست که همه اینها مسکرم نیستن. اسیر عنبی وقتی که به جوش بیاد مسکر نیست، غالبا مسکر نیستن تا بگیم هر مسکری نجسه، نه غالبا حالت اسکار در این وجود نداره، چون به خصوص میگن اگر همین قدر جوش آمد ولی تو آفتاب به جوش بیاد این محکوم به حرمته، در صورتی که مسلما هنوز خمر نشده و موجب برای اسکار هم نمیشه. ضمناً بله یه روایتی داره که لا خیر فیه. بعدن میشین عرض کنم داستان این مسئله اینه که میگن وقتی که عرض کنم درخت انگور را برای آدم علیه السلام از بهش آوردن و کاش شیطان رفت پای درخت بول کرد و بعد با حضرت آدم گفت بیا تقسیم کنیم، یه مقدار به من بده مقدار به تو. آدم گفت خیلی خود سلس مال تو، قبول نکرد شیطان تا بالاخره رسید به اونجای که سلسین مال شیطان باشه، یک سلس مال حضرت آدم باشه. ادعا در روایت ما از همون اول داره که برای این اساس حاصل درخت انگور را اگر بجوشانید دو سلسش مال شیطانه، رها کنید اون سلس باقی مونده درش خیره. وقت بعضی به همین که لا خیرفی تمسک کردن که پس طاهرم نیست، برای این که چون اگر طاهر باشه خیر درشه، خیرش این که دست ما رو آب میکشیم مثلا کذا میکنیم فلام کنیم. میگه نه لا خیرفیه آیا دلالت داره بر این که پس نجسم هست، یا لا خیرفیه فقط دلالت داره بر این که ماده فوی مفیدی در این وجود نداره. تا سخن با آنه برای فردا والحمدلله.